فقه حکومتی استاد موسوی 12 بهمن 99.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیک. زیل خب اسکای رو باید بزنم، بذارم این تصمه اول اسکای رو بیارم. در ادامه بحث از روایات مربوط به انفال که ما ضمن خمس اون رو مورد بررسی قرار دادیم و توضیح دادیم که چرا بحث خمس رو و انفال رو نباید به شکل جداگانه بررسی کرد، هرچند که در حوزه علمی ما رایج اینه بحث خمس رو مفصل ما میکنیم، بحث انفال هم گاهگداری میشه، حالا شاید جدی نباشه. مسئله اساسا به اون نقطه ای رسید که بحث خمس به غنیمت گره میخوره، بحث انفال به غنیمت و زمین. تصویر ما معمولا اینه که ما بالاخره یه سری صنایعی داریم، یه سری فعالیت‌های اقتصادی داریم، مردم یا دارن کار میکنن یا دارن پول در میارن یا دارن تجارت میکنن، از اینا بریم مالیات بگیریم. دیدیم اساسا نظام ضرایب اسلامی و مالکیت‌های اسلامی محور اصلیش تو اون نقطه نیست که لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، اساسا در مورد آیات مربوط به زکات مطرح نشد، در مورد آیات انفال و فیع مطرح شد، یعنی بخش فیع من الانفال، و داره در مورد اموالی صحبت میکنه که لل امامه، مال حضرت ولی عصره، و بر مبنای این اموال متعلق به حضرت ولی عصر داره مناسبات مالی کلان جامعه رو مورد بر روی سلطه و اداره خودش قرار میده. عرض قبلی ما هم این بود رفقا، نگاه کنید شما اگر برید روی مسئله زکات عمدتا میبینید یک سری تولید و تجارتی که مورد توجه قرار میگیره و ما 1/10 اون رو به عنوان مالیات، عمدتا تا 2.5%، از 10% تا 2.5% به عنوان مالیات میگیریم و میدیم به فقرا محرومین، علت مؤلفت قلوبه هم هست، موارد دیگه هست. اما اون جایی که شما نمیخوای اجازه بدی اموال بین دولت بین الاغنیا بشه، نقاط قانونیه که ثروت های اساسی اونجاست، همین جایی که شما بهش توجه نمی کنید. اتفاقا همین نقطه‌ای که شما فکر میکنید که این که مالکیت دیگه، بحث اساسی حوزه اقتصادی اونجایی که تولید، صنعت، تجارت، نه آقا اینا برای اون مردم عادیه، برای عوامه، برای اون کسی که حواسشون نیست تو اقتصاد چی داره میگذره. اصل حوزه اقتصاد رانته، اصل رانت هم توی همین چیزایی که ما اسم انفال روش گذاشتیم، رو زمینه، رو مواته، رو رودخونه. شما بخوای پول در بیاری چقدر کار باید بکنی تا یه رودخونه رو مالک بشی؟ یه رود دجله و فرات به نظرتون چقدر قیمت داره؟ رود کارون اصلا، همین تیکه رود اصلا، کلا همون نقطه ارون، ارون چقدر قیمت داره؟ رود کارون چقدر قیمت داره؟ بگو به قیمت همه زمینا چقدر قیمت داره؟ حالا همین دو کل دار و ندار، مثلا یه شما قوم در نظر بگیر، کل زمینای قوم، تازه اون چیزی امروز زمین میسازی با دوباره تو معدن داری میکشی بیرون، معادن در نظر بگیر، نفت و گاز، هم نفت و گاز بستمونه، ما اصلا نیاز به زمین نداریم، نیاز به رودخونه نداریم، نیاز به نقطه قانونی حل مسئله اقتصادی اون نهادهای زیر ساختیه که شما اساسا توی اقتصاد تکلیف اینو باید معلوم کنی. شما هم تا میگی اقتصاد، میگه خب تولید، کالا، مصرف، اصلا کسی به این چیزا فکر نمیکنه که زمین کجاست، آب کجاست، معدن کجاست، در این حالی که اساس ایناست، از اینا داره ثروت تولید میشه، اساسا از ایناست که داره رانت شکل میگیره، قدرت‌ها اساساً از اینجا شکل میگیرن. اون کسی که صاحب مکنت‌های بزرگ، از کجا این مکنت بزرگ آورده؟ اینا عمدتاً فئودالا بودن، کسی که صاحب زمینه بزرگ بودن. صاحب زمین بزرگه میشه صاحب صنایع بزرگ. تو ایران خودمون هم همینطور، طرف زمینشو میره میفروشه، بعد از زمین خب تو کی گفته اصلا تو مالک زمین بودی که بری بفروشی که حالا صاحب همه صنایع بزرگ باشی؟ اصلا مالکیت تو بر اینا از کجا اومد؟ حالا شما میگی آقا مالک این مواردی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، بتون الاوجام، اودیه، بتون الاودیه، اوجام، نمیدونم نهرها، دریاها، زمین، معدن، گاز، نفت، نیکل، طلا، روی، مس، اورانیوم، همین مالک اینا کیه؟ میگه مالک اینا رو ما میگیم مردم دیگه. خلق لکم ما فی السماوات و ما چی؟ این مال مردمه. مال مردمه یا مال مردم نیست رفا؟ شما با من فقیه اسلامی همینه که خوندین چی باید بگیم؟
قرآن بسن داشتی میگیم دل مسلمی؟
قرآن که اصلا مسلمی نداره،
دل ناس،
ناس هم نداره،
لله
ولی رسول صریح داره، لله ولی رسول انما الانفالو
لله ولی رسول.
حالا اون الارض لله رو نرسیدم هنوز بهش، اون خیلی واژه ویژه‌ایه، اصطلاح کاملا مستقریه، داره یه نکته اساسی رو مشخص میکنه. شما میگه همه چی مال خدا، زمین چیه؟ همه چی مال خدا، ما مال خداییم، داران اموال ما مال خداست. این حرف ویژه‌ای نزده خداوند، میگه ان الارض لله، نه حرف ویژه‌ای زده. خب شما همه چی دارین، همین الان آقا من قصد با یه مثال براتون بزنم. شما الان میرین توی مسجد، خب میرین مسجد النبی تو روضه منوره، یه نقطه خیلی کوچیکی هم هست، چقدر باید تره؟ همین الان بالا سر امام رضا علیه السلام یا بالا سر آقای امام حسین علیه السلام، خب میرید سجادتو میندازی، میری اونجا وامیسی تا نوبتت بشه که دو رکعت نماز میخوای بالا سر بخونی. میری اونجا و یک نفر دیگه میاد یه جوری خلاصه شما رو دک میکنه، میره اونجا وامیسه میسه بزور نماز شروع سینا.
نه
نه قصد کرده حق
برابری داره.
حالا ده مایه بله شما درست. حالا ببینیم، من که هنوز نگفتم که مالکیت معنا نداره، من دارم فعلا میگم زمینه، مواد زمینه، اینا مال امامه. حالا امام میخواد چیکار کنه؟ بعدا میریم میپرسیم از امام میخواد چیکارش کنی؟ بالاخره زمینا مال امام، میخواد نگرش داری؟ نه، خدا میگه آقا ما همینا رو آفریدم روی زمین که شما بیاین آبادش بکنی. مسئله اصلی اهل بیت همینه که مردم بیارن یک جوری روی این که آباد بشه، انحصار بشه، آبادی پدید نمیاد. دلیلی که شما دارید میبینی این همه زمین مثلا طرف تو بهترین نقطه شهر همینجور واسطه ثابت، چرا این اتفاق افتاده؟ چون دست مردم به معنای واقعی کلمه نیست. ولی کلمه مردم آوردی چه اتفاق میفته؟ چجوری میشه که اسم مردم میاری ولی دست مردم نمیفته؟ با مردم کردن دست مردم نمیفته رفقا. میگی مردم، آخرش میفته دست دیگه. مثال بزنید، مشکل امروز بخش اعظمی از صنایع کشور شما چیه؟ میگی مردمیان. آقا مردم که خود همشون با هم دیگه نمیتونن بیان اداره بکنن. شما یا عالم شرکت داری تو بورس، تا دلت بخوادم مردم اونجا سهام دارن، اصلا سهام عدالت میدن به همه مردم، یکی باید اداره بکنه دیگه. میگن آقا سهامداران عمده، یکی هستش آقا 3 نفر 4 نفرن 10% سهام این کارخونه دارن، بقیه که همه سهامو خوردن، هیئت مدیره میشن کیا؟ همینا. آها
من هیئت مدیره بودم منافقه
الان میگن چه اتفاقی میفته الان. بعد این شرکت، این هیئت مدیره چجوری اداره دارن میکنن؟ همه این شرکت ها رو فهم، همه این شرکت ها الان اینجوریه، همه بانک ها الان داره اینجوری اداره میشه، همه این بانک هایی که شما ها همه پولتون رو گذاشتین اونجا و سهامدار اونین به نحوی، همه این شرکت هایی که کلا زرتون گذاشتن رفتین تو بورس مثلا سهامش رو خریدین، خب یه هیئت مدیره داره. هیئت مدیره داره چیکار میکنه؟ هیئت مدیره کارش اینه، این شرکت باید اداره بکنه. چه جوری اداره میکنه به نظر شما؟ میاد یک جوری اینو اداره میکنه که سود برسه اساسا به خود هیئت مدیره. میگه حقوقی درش میگن؟ نه عزیز من، هیئت مدیره هست که اساسا از اون شرکت حقوقی دریافت. میگه ما تبرعا داریم به شما خدمت میکنیم و این شرکت اساسا سودآور نیست آقایون، من فقط به خاطر اینکه دلم میسوزه برای این سهامدارای عزیز، برای تولید کشور چیکار دارم میکنم؟ اصلا این شرکت چرا سودآور نیست؟ این هیئت مدیره همه این شرکت ها نگاه کنه، یه شرکت دیگه باز کنار اون شرکت هست که فروشنده به این شرکت اون شرکته، خریدار از این شرکت هم همون شرکته، اون شرکت یا یه شرکت مشابه. بعد اونا کی سهامدارشه؟ خود این آقا، دختر این آقا، پسر این آقا، برادر این آقا، دایی و خاله و عمه و... یا نه اصلا کلا یه سری آدمای دیگه رو آورده اینجا، تهش معلومه که مالک اصلی خود همین 4-5 تا عضو هیئت مدیره. اونجا دیگه از خلوتشون هر کد دلشون بخوام اینجا دارن میکنن. این شرکت زیان داره میکنه، اون شرکت چی؟ اون اصلا کلا سودش رو کسی نمیتونه حساب کتاب کنه. در مورد بانک ها هم همینه. بانک میبینی بیشتر وام رو که به شما نمیدن، شما همش پولاتون رو برید بعد بذارید. وام اساسی رو کی میگیره؟ شرکت های حاشیه این بانک. به کی میده؟ دوباره خودشون میبینی بخش اعظمی از پول فلان بانک تبدیل شده. هم بانک های حزب اللهی رو دارم میگم ما، هم بانک انصار. پولش کجا برده؟ اطلس مال. ببینید هم مشهد ما تا تهران تا جای دیگه الا ماشاءالله چی میرم مال مال میذارم. مالم که میدونی یعنی چی دیگه؟ مالم میدونی یعنی چی؟ مول یعنی یه سری فروشگاه بزرگ میلیاردی. بعد همش هم جنس های برند خارجی. این که خوبشونه، بقیهشون بلمده. لذا مشکل از اینجا آغاز میشه که شما میگید مال مردم، ولی مال مردم رو کی سلطه بهش داشته باشه؟ آخرش سلطه میبینی میفته دولت بین الاغنیا میشه. آخرش هم میدی به مردم، میگه آقا من میرم اینو تبدیل میکنم به یارانه، به همه مردم به شکل مساوی میدیم. بده دست دم نکنه، نفت رو تبدیل کن به یارانه، به همه مردم به شکل مساوی بده. بعد میدونی ولی چی میشه؟ ببین الان یارانه هیچ مشکلی داره الان یارانه حل میکنه بچا؟ یعنی میگه شما همتون میگین ای کاش نون، ای کاش برق و گاز و غیره و غیره همون قیمتی بود که بود، من یارانه نمیخوام. همیشه اول اینجوری نیست، همیشه اول. میدونی چه جوریه؟ نظام سرمایه رو قاعده خودشو داره. پول شما، پولی که شما توزیع کردی اون به تناسب این پولی که شما، مثالی که من جلسه قبل دادم، شما همین الان وام تو قصه مسکن، این قصه کاملا واضح شد. تو قصه مسکن حرف اساسی دوستان ما این بود آقا این وام رو ندیم، هی بخواستن یه دفعه وام رو دوباره زیاد کنن. بحران مسکن پیش اومده بود سال 70 و 84، جدی شده بود دیگه. جلسه دوباره می‌خواستن وام مسکن زیاد کنن. همین وزیر آی نیکزاد همینا می‌خواستن این کارو بکنن. یه تیم از این بچه‌ها اومدن گفتن بابا والله بلا وام مسکن زیاد بکنی چه اتفاقی میفته؟ دوباره تورم میشه. چرا؟ چون شما که دوباره می‌خوای بری بخری، الان تا وام مسکن 25 میلیونه، شما می‌خوای بری واحد آپارتمانی بخری، میگن خب 50 میلیون 20 25 میلیون. یه دفعه این وام مسکن کردی 45 میلیون، اون هم با قیمت واحد آپارتمانیش می‌کنه 75 میلیون. ما گفتیم آقا این سیاست باید بره طرف عرضه، یعنی پولا رو شما ببری بدی به ساخت، که عرضه که زیاد بشه قیمت خود به خود میاد پایین. باور کنید تر رفته بود، همچنان معاون وزیر رفت همون روزی که میخواست تر دیگه نهایی بشه رفت مصاحبه داد که آقا ما اصلا این حرفایی که این بچه‌ها میزنن، امیر رفت رو وام و تیم ما رو میگفت این حرفایی که میزنن بیخوده، ما میخوایم وام خرید و افزایش بدیم. دوباره قیمت رفت بالا که بکش بکش بین ما و این و اینا، از آخر باز بالاخره آقای فلانی رو بیار جلو، فلانی رو بیار جلو تا آقا اینا رو خاموش بکنی. فشار بود، فکر نکنید همینطوری مثلا اون دولت هم دولت مثلا نهم حزب اللهی اومدن رو کار ما هر کار. نه آقا این بدنه قدرت داره، حتی تو دولت 84 میگن دولت 88 احمدی نژاد، نمیگن همین چیزش به هم بر بود پیچ و مهره و پیشفنگ و پسفنگش در اومده بود، نه دولت سال 84 میگن که واقعا همه حزب اللهی احساس میکنن دیگه قدرت رو به دست گرفتیم، میخوان مملکت رو شخم بزنیم. نمیشد. چرا؟ چون مسئله اینه، نظام سرمایه‌داری با قدرت یه مثل جاروبرقی اونم میمکنه اگه همه چیزو تو یکسان هم توضیح بکنه اون یکسان همه چیزو میبره بالا. مگه مسئله پوله؟ راه حل چیه؟ شما میگین راه حل اینه که آقا ما این پول نفت رو تقسیم بکنیم بدیم به فقرا فقط. حداقل عقل بکنی این کارو میکنی دیگه. خب از کجا میخوای بفهمی کی فقیر کی فقیر نیست؟ این حالا تازه اول دعواه، یعنی اون دولت سال 84 که حاضر نشد، آیم از اینجور که حاضر نشد پایی همچی چیزی بیاد که بفهمه کی پولداره کی پولدار نیست. توضیحات الهی و الهیاتی خودش رو میداد، ولی آخرش تو توضیحات الهیاتی برای مخفی کردن یه مسئله دیگه بود. مسئله دیگه چی بود؟ شما نمیخوای سرک بکشی تو کار مردم، دعوا میشه، نمیخوای دشمن برای خودت درست بکنی کی چقدر داره کی چقدر نداره. بعد بگه امام زمان و امام زمان مال مردم و ما چه کار داریم به همه، مگه ما گدا پروریم که به مردم بدیم و این حرفا تهش به کجا در میاد؟ ولی رفقا بالفرض هم بدی به فقرا، کی گفته مثلا با به این مدل حل میشه؟ همین الان شما دارید امتیازهای خاص ورود خودروهای لوکس بن میری به کیا؟ میری به یه سری خانواده های محروم به تحت پوشش بهزیستی. چه اتفاقی داره میفته برای همین پیشا؟ در جریان هستین یا نه؟ بله، امتیاز واردات بنز به خانواده های تحت پوشش بهزیستی بیارن بفروشن سودی بکنن. بله، کی میاره این امتیاز رو؟ کی میاد از اینا میگیره؟ من حداقل دو نفرش با چشم خودم دیدم چه بلایی سر این بدبخت اومد. یکی از همین بهزیستی ها خب خونه داشت توی مسکن مر به بدبختی رفته بودن گرفته بودن، یه دونه از این امتیاز بنزا داشت. بالاخره رفته بود دفتر ریاست جمهوری این بر اون بر خودش چی؟ بالاخره این امتیاز اینجوری داده بودن به اینا امتیاز رو. این که اصلا این که میگه من واردات چی چیه؟ من چجوری میگم واردات؟ من چجوری میفرم برم واردات؟ کی با وارد یعنی چی؟ صادر یعنی چی؟ اصلا خود همون کسی که امتیاز رو تصدیق کرده مصاحبهش گرفته که بده به اینا، خود اون میاد میخره به مفت. بعد شما میبینید داره الان مازراتی و چی بنز نبود، همین خودروهای سوپر دلوکس که از ما اسمشون هم بلد نیستیم، آودی و چی و اینا، چی اسمش
همون آدا کاملا
پورشه و مورشه و خب اینا که داره الان وارد میشه چجوری فکر می‌کنید وارد میشه؟ شما ممنوعیت واردات دارید، میاد امتیاز میده به فقرا. اتفاقا او فقیرم که بابا بدبخت، اصلا کلن او الان دنبال دو قرون دوز داره هیچی. این بنده خدا رفت این امتیازه رو فروخت، گذاشت تو بانک، گفته که این خونه هم برم بپوشم برم در خونه داخل جم. خونه هم فروخت و امتیازه رو رفت گذاشت تو بانک، خونه هم رفت بالا، الان اجاره نشینه.
نگونی چقدر
شده اون تو اینکه
دیوانگی
خورش
بکنه از
پول فروشه اون فیش بشته فیشه رو 50 میلیون ازش خریدن.
کم 50 میلیون
چند قیمت یک دونه پورشه؟ پنجاه تومن. آفرین، میگه آقا بازار آزاده قیمت داره. این پیش مگه چقدر قیمتشه؟ 50 میلیون. میدونی اون آقا الان چقدر سود کرده؟
25 میلیون.
تو بازار نیستی پس. خب عدد و رقم اصلا این عددا نیست. یعنی چی؟ یعنی امتیازهای ویژه‌ای که تو به فقرا هم بری میدی آخرش سرمایه‌دار رو بالا وایستاده. سوال همینه، یعنی نگاه کنید اون کسی که باید. بعد سوال بعدی، اصلا کی گفته که این آدم فقیر الان نیاز داره به این که پول الان اینقدر پول لازم داره؟ این آدم اول از همه نیاز داره رسیدگی کنه. آقا این پول رو میدی بچه‌ش که میره، حالا به فرض این پوله میرسی، حالا تازه این آدم عاقلی بود، 10 تا آدم بالا سرش بودن که آقا این پوله رو نابود نکنی بری مثلا تبدیلش کنی به خونه. او الان کسی اصلا این پوله رو میدی و بچه‌ش که یه بخشش برمی‌داره میره دنبال هشونوشش، اینا همه پولم از دست میده. این اول نیاز داره به تربیت شدن، این نیاز داره به مراقبت. اون آدم هم همینطورا. یعنی مسئله سر اینه، شما خیلی کی گفته که فقط مسئله اصلی امروز اجتماعی شما، بحران اصلی اجتماعی شما الان اینه که یه عده فقیر داری باید پولای درش بدی، این یه دفعه از منطقه اون منطقه برداری ببری منطقه بالا شهر، بعد ببین چه بلایی سر اون آدم خواهد آمد. مشکل اصلی اجتماعی شما از اونجای آغاز میشه که انضباط منطقی ویژه‌ای باید حاکم بکنی که هویت تربیتی داره. مسئله تو مردمن، بله، اول مسئله من مردمن، آخر مسئله من مردمن، آخرش هم سود باید برسه به مردم. اما این تصویر سوسیالیستی اسلامیزه شده ای که به همه یکسان و همه رو یکسان و پول، کی گفته اینه؟ اون کسی که میخواد تربیت بکنه بر اساس صلاح دید خودش و هزاران فاکتوری که این وسط موثره، هزاران فاکتور باید تشخیص بده.
خیلی دولت
عظیمی،
یه نظارت خیلی عظیمی، یه دولت خیلی
عظیمی. نیا کنید اساسا من میگم شما اون بس امام، مال امام، هر کسی هم که اومد تصرف کرد آقا باید بدونه مال امامو داره دست میزنه بهش، دست دلش میلرزه، واقعا میلرزه. من مال امام زمانو بدم به این آدم عوضی مفهوم از فلان، من مال امام زمان رو بدم این بنده خدا بعدا همین الان بگی آقا مال امام زمان رو من دادم پورشه بشه برای این، مثلا کلا میشم که حرفی زدی طرف جرأت نمیکنه از این حرفا بزنه. لذا دوستان، بنده به دلایل متعددی معتقدم که تا وقتی که دست امام بر حق ندونی و بر مبنای ورود و خروج اون جانشین امام هم مشی خود اون امام بر حق نباشه، فساد هم در فساده. چه شما بگی للمسلمین، چه للمسلمین نگی، که للمسلمین نمیشه معمولا، اسمش للمسلمینه، هر کی زور داره قدرت هم دست همونه، اسمش للمسلمینه. و شما همین ببینید دیگه، اسم گفتن للمسلمین که دست امام برحق بکشن بیرون، کشیدن بیرون، شد اقطاعات به چه پولهایی که اینا در نیاوردن. زمان امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام چی میگه؟ میگه تقصیر خودتون نیست، تقصیر خودتون نیست، شکماتون هم مال هارون پر شده. فاضل به کوفیا داره میگه، بقیه که اصلا کلا ناشسته پاکن. فی فضل مظلمت نا شما دارین زندگی میکنین، تازه مال هارون چه طرفه، مال ما اهل بیت هم شما اومدین هی ظلم کردیم و ما هی خوردیم، هی ظلم کردیم هی خوردیم، دست ما بود که نمیذاشتیم شما اینجوری تمام کن. هر چی امام داره میگه، امام ذیل ولایت میده، شما از امام که بگیری چه اتفاقی برات میده؟ آقا فقیری که از امام گرفته چه حالی براش دست میده بگین؟ اون کسی که میگه ما، میگه حقمه، مالمه، مال خودمو گرفتم، درسته؟ وقتی امام بهش میده میگه قربونت بشم امام، هر چی تو بگی. نگاه کن چقدر به ما میاره میرسه. آقا هویت مردمی که تحت ولایتن با هویت مردمی که تحت ولایت نیستن دوتاست. شما ممکنه مردم دارای هویت داشته باشی و ممکنه مردم بی هویت داشته باشی. جامعه اسلامی مردمش مردم نمیشن مگر با امام، امامه که اساسا این مردم رو دارای هویت میکنه و مردم میکنه واقعا، وگرنه اینا بی هویت هیچی نیستن، هیچی نیستن. ارزش امامت اینه، تو با امامتی که اصلا آدمی قیمت داری، ارزش داری، امامت نماشه دو قرن هم قیمت نداری، هیچ ارزشی نداری، هیچ ارزشی نداری. نه یکم زود اومده. آره این چجوری خاموش میشه؟ خب پس نیا کنی آقا، واسه این تحلیل آخر خیلی تحلیل مهمی بود، تحلیل آخر بسیار مهم بود، دقت کنی. مسئله اینه رفقا، جامعه اسلامی چگونه هویت ویژه و مستحکم خودشو پیدا میکنه، مردم چجوری هویت پیدا میکنن، مردم چجوری احساس میکنن میتوانن، میتون قدرت دارن. آها مردم ایران واقعا همین مردم بودن، با امام خمینی و بی امام خمینی، مردم ایران بدون امام خمینی احساس میکنن مردمن، اصلا احساس میکنن هستن. تو بدون امام اصلا هیچی نیستی، هیچی، هیچی. مثال واضحش هم بعد از امیرالمومنین، اصلا مردم احساس میکنن ما هستیم، فقط عمرا هم، فقط خلفا هم، فقط اونایی که قدرت دارن، فقط اونایی که صاحب مکنت هم، فقط اونایی که پادشاه هم، فقط اون طبق قبلش همین بود، بعدش هم همینه. قبل از حضرت رسول و بعد از حضرت رسول شما ببینید حاکمیت ها رو، اون که میاد اصلا خود امت احساس میکنه، امتی دیگه در امت چی چیه؟ همه احساس میکنه، مردم احساس میکنن هیچی نیستن. واقعا احساس میکنه کیه که باعث میکنه، باعث میشه مردم احساس کنن ما هستیم. بدون امام اصلا ممکن نیست. تا امامی نباشه مردم بی هویتن، هیچی نیستن، واقعا هم هیچی نیستن، به قضیه خارجی هم هیچی نیستن، چون هویت جمعی یه نظریاتی از آقا جامعه شناسا دارم، یه حرفی بی خودم هستش، ما مسلمین هم سعی کردیم اونا رو تکرار بکنیم. آقا جامعه یک حقیقت خارجی است یا یه حقیقت خارجی نیست؟ سوال اصلی اینه، این ساختو کی داره پدید میاره؟ جامعه اگه حقیقته بعد هویت داشته باشه دیگه. بله جامعه حقیقت خارجیه به حسب اون کسی که داره این هویت رو بهش میده. ائمه خیلی مهمن، ائمه الکفر، ائمه حق، اگه امام بر حقه، امام بر حق داره به این جامعه یک هویت میده، امام بر حق داره به این یک شخصیت میده و این احساس میکنه من هستم. دقت کنید، من هستم. خب ما به همینجا رسیدیم دیگه، داریم همین حرفا رو توضیح میدیم، به خاطر همین ادامه میدیم. شک نکنید رفقا، اصلا مردم خودشون میفهمن، مردم به سادگی درک میکنن که همه وجود، اون روزی که همه وجودش رو توی یک ولی خدا دید قدرت پیدا میکنه، اون روزی که احساس کرد من، آقا پولمو بده، پول منو بده، نفتمو بده، خاک تو سرت کنن، همون نفتم ازت میگیرن، میگیرن راحت ازت میگیرن که من گرفتم. ولی اون روزی که مال امام بدونی و بدونی امام این مثل داره تو رو بزرگ میکنه، میگیره عقلتو میبره بالا، میگیره شخصیتو میبره بالا. و روزی که از دست امام داری میگیری چه حسی داری نسبت به امام؟ کرنش داری، تحت ولایتش قرار میگیری و همین باعث میشه که رشد بکنی، تقرب الله پیدا بکنی. پس مسئله اساسی انقلاب اسلامی ما مسئله این نبود که آقا محرومین و مستضعفین و اینا رو بریم بهشون برسیم و پول بهشون بدیم، پولا نمیدن به محرومین ما بدیم به محرومین. مسئله اینه که این اتفاق نمیافتد مگر با ولایت خدا. خدا که چرا امام زمان اینطوریه؟ چون امام زمان نماینده خداست. تو وقتی که داری از امام زمان داری میگیری، داری احساس می‌کنی از خدا داری میگیری. وقتی از خدا داری میگیری، حست نسبت به ولایت حضرت ولیعصر، حست نسبت به داد و ستد با خداوند متعال، قلبت نرم میشه، مواجهه الهی جدی‌تر میشه. اما اون روزی که این حالت نداشته باشی، همیشه زد دست میدی. پس مسئله اصلی در هویت انقلابیه اسلام اینه که ولایت رو میکنه محور همه چی توی عالم. نظام سیاسی ما ولایت، نظام اقتصادی ما هم ولایت. نظام اقتصادی ما ولایت دوستان به این معنی نیست که ما حکومتیم، همه جای دنیا حکومتی. درسته ولایت اگه به معنی حکومتی باشه همه حکومتی هم، همه حکومت دارن، همه حکومتی دارن مسلطه بر نظام ما. ولایت به این معناست که حتی تو تعاملات فردی ما با چیزی به اسم حاکمیت، ما چیزی به اسم وکیل نمیبینیم اون بالا که وکیل از طرف من که بیاد اموال منو خوب تقسیم بکنه. من میگم مال توه، تو داری میدی به من، نوکرت هم هستم. اونم مال خودشو نمیده، مال الله التی آتاهمو داره میده. تازه میگه توی زکاتش هم قصه همینه. ما کوتاهی کردیم آقا، تصویری که غربیا داشتن از دموکراسی چه شما رو کور کرد. تصور کردیم اونا دارن میگن مردم، حق مردم، رأی مردم، واقعا ارزشی برای این آقا الان؟ نه برای حق مردم، نه برای مال مردم، نه برای رأی مردم، هیچ هیچ ارزش قائل نیستن. همش زد و بند، همش اون بازی، همش سرکار گذاشتن. مردم چی؟ تنها واقعیت عالم که در عصر حاضر تونست قدرت چیزی به اسم مردم نشون بده انقلاب اسلامی بود، اونم به خاطر ولایت حضرت ولیعصر بود که نمایندش امام خمینی اومده بود این ولایت رو تسری بده. قبل عالم هم بریم به پیامبر اکرم میرسیم. یعنی اگر نبود این ولایت با این هویت نبی اکرم، اصلا شما هیچ واقعیتی برای مردم نداشتید. یه سری سوال پرسیدم دوستان، خب یه صلوات بفرستیم. ان شاء الله خداوند ما رو شاکر این تجلی ولایت حضرت ولیعصر بکنه، یعنی حکومت پس از انقلاب اسلامی، و واقعا در دل و در وجود خودمون شاکر این حقیقت ولایت باشیم، این نعمت ولایت باشیم، و در مقابل حضرتش کرنش بکنیم و احساس بکنیم که اون ولی عصر ماست، اون امام زمان ماست که در حال اداره کردنه و ما مدیون نسبت به اونیم. صلوات خاطر فهم
اللهم صل على محمد
و خب دوستان اگر که سوالی دارن بپرسن، چون یه سری سوال هم الان توی مجازی پرسیدن، من البته الان نمیدونم چرا نمیتونم برم توی
جایگاه بحثا
بلازم فرقی کجایی؟ نه اینجا الان ما یک تصویری داریم از ما الان کل این بحثه که داشتیم میکردیم برای این بود که لل امام رو لل مسلمین چی کنیم؟ جدا کنیم و بگیم آقا اون چیزی که در مورد انفال اومده به خلاف اون چیزی که الان توی افواه عمومی رایجه، افواه عمومیه، چه قانون اساسی ما، چه توی متن‌های مختلف غیر فقهی ما، للمسلمین در کار نیست، للامام. این بحث فقهیه.
میگم زیر چه عنوانی بحث میشه؟
زیر انفال للامام، خمس للامام. الان میخوام این للامام بودن رو تبیین کنیم. این للامام بودن آیا معناش این است که للمسلمین است امام فقط و فقط اداره کننده است، یا للامام یعنی للامام ظهور اولیه للامام یعنی چی؟ مال خود امامه. ما تا اینجا هم روایت جلسه قبل خوندیم همش میگفت حیث و یشا، حیث و یوهب.
تطبیقات مختلف عنوان رو داریم بررسی میکنیم، یه عدتش رو رد میکنیم.
بله داریم بر اساس مناسبت موضوعی و متون روایی استظهاری که بعضی از آقایون دارن میکنن در مورد این که انفال و غیره لناسه رو رد میکنیم و داریم میگیم نه آقا اینا همه چیه؟ للامامه. این جلسه داشتیم تبیین میکردیم که چرا للامام بودن آقا خواهم نگه کنم و آقا بیایی میشیم للامامه
بودن آقا رد کردن
همون
با کارآمدی، یعنی کارآمدی رو برسیم و میگیم
اگه اینجا باشه کارآمدی آقا ممنونم.
ما که از منابع در
ما که اصلا کلا بحثمون رو منابع،
نه منابع درسته، این بحثی
که
میگیم
اینجوری
باشه که
فقها
فلان
اینجوری باشه که اینجوری. آره اینجا دوباره دعوا سر روایات. دوستان روایات چطوری ما داریم بحث میکنیم سرش؟ چون متون اومد گفت کیلای کن دولت هم بین الاغنیا منکم، میخوایم ببینیم اگر که اون بشه کیلای کن دولت هم بین الاغنیا میشه، چون میگن علت هم میتونه تخصیص بزنه هم میتونه تأمین بده. یه عده معتقد بر اینن که ایلایه کنه دولت هم این نقمیه میکنم، یعنی بدیم به مردم. چرا؟ چون دست دولت هم باشه دولت هم بیاده رانتخار داره دیگه. ما گفتیم آقا دست دولت هم نیست، دست کیه؟ امامه. امام هم دست ولی فقیهه. یعنی چی؟ یعنی شخص رئیس جمهور هیچ آقایون هیچ تسلطی بر پول نفت نداره.
نداره دیگه. مثلا منظورم اینه که الان ما میایم با توجه به کارآمدی دولت مختلف رو مثلا میگیم این روایت میتونه در این چند تا چیز ظهور داشته باشه، بررسی میکنیم یا اینجوری باشن ازش این میشه، اونجوری باشن ازش این میشه، چون دولت کارآمدی ندارن ما میگیم با دست امام بدیم. اینطور تو زکات هم کار کردیم دیگه.
بحث کارآمدی نگیم.
زکات ما میگیم جمع کنیم ببینیم چند روایت متعارض بگیم اگه اینجوری باشه اون علتی که خود روایت گفته بهش نمیرسه. پس این
روایت‌ها
رو باید اینطور
با اون جمع کنیم. تعبیر کاملی نیست. باید ببینیم این هدف
علت
این هدف در عالم واقع چه شکلی محقق میشه.
من چرا کارآمدی
تعبیر کاملی؟ چون نگاه کنیم معیار کارآمدی باز دوباره محل سوال.
نه دیگه، هدف نتیجه خود
شما این کارآمدی رو این بگیم. بگین آقا من میخوام ببینم آیا این هدف در عالم خارج کارآمدی رو اینجوری معنا کنم. چون کارآمدی بگیم کارآمدی بگه عنوانشو عام بزنین، هر کسی کارآمدی رو از نگاه خودش میگه آقا این کارآمدی اینه، یکی دیگه به کارآمدی آقا خود اهل بیت گفتن کارآمدی این چیه؟
کارآمدی چارچوب همون حکم دیگه،
یعنی این حکم به هدف خودش آیا در عالم واقع ارزیابی رسیدن حکم، تطبیق حکم و به نسبه به هدفش. آیا این حکم هنگام تطبیق به هدف خودش میرسد یا نمیرسد؟
حالا این کار در اصل فقیه اصلا انجام نمیشه دیگه.
واقعیتش اینه به شکل ارتکازی انجام میشه، یعنی شما حتی تو شرایع علامه و جواهر و خود مکاسب شیخ دارید از این چیزا، ولی در حد دو تا جمله سه تا جمله نمیاد خیلی جدی مورد بررسی قرار بگیره. مثلا حضرت امام تو همون قصه شطرنج یا تو اون داستان حکومتی تو مقدمات استدلالی تو اون نامه‌ای که میبای قدیری دارن، تو اون نامه‌ای که با صافی گل بایگانی دارن، تو هر دو نامه قشنگ میگه آقا اینجوری که خب معلومه این مملکت نمیشه اصلا اداره کرد.
اینجوری میگه در اصل فقهی رایج اینجوری
نیست اصلا. عرض کردم در ارتکازات هست ولی توی بیان تفسیری نمیاد. مثلا این حضرت آقا این فتوا میده بعد در طول میشه خب آقا اینجوری کن، میگه بابا اینجوری که مملکت نمیشه اداره، اینجوری اینجوری میشه، اینجوری میشه، میگه آقا اینا تو درس خون، نه اینکه بحث فقهی نیست. ولی واقعا همه به تالی فاسدای حکمشون فکر کردن، به نظر فقیه دیگه حواسش هست، میگه اگه من بگم ولایت دختر همینجوری ثابت بکنم فردا مملکت به هم میریزه، پس بنابراین اینو نمیگن. تو استدلال نگاه میکنیم میگه چی نیست، آخرش خواست شما به چه حکم به احتیاط دادی برابر این استدلال شما باید فتوا میدادی.
یعنی الان جاوه هست فقه هم پس اداره نمیشه،
یعنی چی؟
مسئله اجتماعی
داره
اداره
میشه جامعه فعلی ما؟
نه
من فعلی ما که اصلا کنن
نه همون فقیه که مخواد فقیه بده برای
یه هم
میداد فقیه دیگه.
آها فقیه موقعی که داره حکم میده اگر ببینه تعالی فاسد هایی داره معمولا فتوا به احتیاط میده، یعنی یا احتیاط در فتوا،
یعنی تعالی فاسد هایش کنیم توی منابع ما مثلا دیده نشده.
اگر چرا اگر بتونه با تعالی فاسد ها استدلال فقیه شعبت میکنه، تعالی فاسد ها رو نمیاد دیگه، یه دفعه استدلال فقیه شعبت میکنه،
یه عنوان دیگه میاد.
یعنی مثل آقا بحث فلسفی، تو بحث فلسفی شما نمی آیات رو بیاری مقدمه استدلال قرار بدیم، آیات برات نشانه میشن که بری چیکار کنی، بری یه استدلال دیگه ای رو دنبال بکنی از بیرون فلسفه، از بیرون فلسفه جدی میکنه که روز می رو میز فلسفه آقا این ادله رو بعد بشه دنبال اثبات این باشه اصلا کلا، بعد میری دوباره بررسی میکنی میگی از اینجا باید شروع بکنم، اصلا روی میز فقط ادله فلسفی رو آوردی. خب یه صلوات دیگه هم بفرستیم. خب ما یه تصویر فقاهت سلطنتی داریم که اگه بخواید دقت بکنید توی این متون خیلی نگاه های فقاهتی ما، مثلا میگه آقا فقیه در مقابل سلطانه، فقط اینجا فقیه داره چیکار میکنه؟ بر اساس حکم الله، بر اساس قانون الهی حکم میکنه، درسته؟ یه تصویر دیگه هم این برداریم که میخوایم بر مبنای یک نگاه مردمی ولایت فقیه رو تقریر بکنیم، که این نگاه درسته هم. اینجوری نگاه نکنی اصلا ولایت فقیه که اونطوری بخوای اثباتش بکنی ولایت رسول الله نیست، ولایت رسول خدا اون شکلی نبود، ولایت رسول خدا ولایتی بود که آخرش مردم رو می آورد بالا، اما ولایت رسول خدا بود. غربیا باز از اون ور بود، مثلا از اون ور بود نمی‌سادن، اینا زرنگن، اینا برای اینکه سرمایه‌داری، برای اینکه بتونه رد پای خودش رو پاک بکنه داره این کارا رو می‌کنه. میگه آقا مردم، خود مردم غلط کردی، کدوم مردم؟ مردم الان کی هست؟ مردم چی؟ یه عده نظام سرمایه داری حاکم هم، قدرت دارم، پول دارم، زور دارم، اونا تشخیص میدن چه نفعی دارن، یه عده رو دنبال خودشون میکشن بر اساس منافع خرد و زور خودشون حاکم میکنن، یه اولیگارشیه به تمام معنا. ولی میگن مردم، خود مردم صاحب اختیار، تک تک مردم صاحب رأی ان، تک تک مردم صاحب اراده ان، تک تک مردم صاحب اختیار ان، اینو کی گفت غلطه؟ اینو درست هست. اما سوال اینه تک تک مردم در صورتی صاحب اراده و اختیار ان که ولی بر حق بالا سرشون باشه، هیچ امتی، هیچ جامعه ای نیست مگر اینکه چیزی داشته باشه ولی داشته باشه. شما نمیتونید بگید مردم، شما توی یه جای حساب کنید مردم کنه وایسادن، اگه ولی بر حق اومد اومد، اگه نیومد خود مردم مردمن، مردم مردم نمیشن، هویت جمعی رو یکی شکل داره میده. اگه نه مردم مردم بودنشون به اون هویتی که باید شکل میگیرن دیگه احساس قدرت بخوام بکنن، کی باید بهشون قدرت بده؟ کسی که قدرت میده خود همون ولیه کف یا ولیه حق. اگر که آقای خامنه‌ای نخواد ولی باشه، آقای احمدی نژاد میخواد خودش چیز بشه دیگه، ولی برحق باشه دیگه. اگه امام زمان نباشه ترامپ باید باشه. ترامپ نشد، ترامپ کیه؟ آره همون سرمایه داره صهیونیست. بالاخره باید یه ولی داشته باشه. شما بر اساس اون نوع تصویری که از ولایت داری میاری حاکمیت تو اداره میکنی. تو میخوای مبدع باشی یا ولی خدا؟ اولی عمل میکن. تو شدی طاغوتی ها، اینو بدون همه روایات ما تو ولایت اینو داره میگه. میریم آقا بحث سیاسی چرا داریم اینا رو میگیم؟ به خاطر اینکه نشون بدیم آقا اگه میخواد نظام سیاسی شما یک نظام تربیتی باشه و اگه میخواد این نظام سیاسی شما بیاد تو اقتصاد هم یک نظام تربیتی بنا بکنه، شما باید ولایت رو به گونه‌ای بیاری توی هویت حیات اقتصادی جامعه که این ولایت ضمانت بکنه رشد تربیتی انسان‌ها. تو میگی نه صدقه بده رشد میکنه دیگه. میگی نه اگه صدقه رو به خدا بده رشد میکنه، صدقه رو به فقیر بده روی عاطفه از روی هر چیزی باید بدی. انما چی هو یاخذ الصدقات. اصلا کلا رابطه ها رابطه تو با خداست. این منم همینطور تو مسئله اینجا اون جایی که بحث در اموال درشته، اون جایی که دیگه بحث در زیر ساخته اساسی اقتصادی، اینجا که اصلا مال تو نیست، مال تو که نیست درسته. تو اموال اون میگی نه مال من نیست، تو نفت مالک، تو مالک اون چای نفتی که اونجا تو خوزستانه یا زیر آبای بندر عباس بوشهره، نه تو که نیستی. پس میگی آن نه من نیستم، من چیزی هم تو کلش نکن نیست. خب کی مالکشه؟ امام زمان مالک ایناست، خدا مالک بوده داده به امام زمان. اصلا خیلی تصویر فرق میکنه. تو حالا بیا امام زمان با این دارایی که داره میتونه تو رو تربیت بکنه. حکومت رو چرا ما میخوایم رفقا؟ اصلا ما که میخواد مردم رو به خدا برسونیم، حکومت برای چی میخوایم؟ قدرت برای چی میخوایم؟ یه وقت قدرت رو میخوایم سلطه داشته باشیم مال سر مردم خفه بشن، این تصویر دیکتاتوری از بلد فتو. یه وقت هستش قدرت رو برای این میخوای که قدرت رو وقتی که میری به مردم میدی، وقتی میدیش به مردم بدون از دست ولی خدا داره میگیره و این قدرتی که بهش داریم دی با وجه الهیش ازش استفاده بکنه و تو بالا ترش باشی که هویت الهی داشته باشه این استفاده از قدرت از این مال. خب آیه وقت هفته گفتن انسان میخواد مردم به حیات مادی کفافی برسنه و به نیازشان کنن، اما نه با توزیع مال به دست آنها بلکه با سپردن رشته مال به دست ولی خدا. تجربه میگه وقتی بی حساب کتاب دادیم دست مردم اتفاقا زندگیشان رو نابود میکنیم. یک طبقه اغنیا درست شد، بقیه سرشان بی کلاه موند. نمونه اعظم آن پول هنگفتی است که در فتوحات زمان عمر اتفاق افتاد و با اینکه ثروت بزرگی به دست آمد اما بعض مردم به آنجا رسید که امام حسین در خطبه منبر توصیف میکنند. مستند رویای آجری به خوبی در هفت قسمت کل داستان زمین در 60 ساله اخیر را توضیح می‌دهد که چطور بابا هم مسکن از حبیدا تا بنی صدر تا سایر وزرا و دولت‌ها اقتصاد ایران را به فنا دادند. خب حالا این از این بعضی بحثیشون رو مربوط به حقیقی کلامی دوستان دارن می‌بینن. بعد میگه مردم مردمی که در کلاس حقیقی کلامی است اگر مجهز به این تفسیر از ولایت مردم نباشه بحثن خیلی از ما خواهد بود. حالا بگذاریم این من فکر سوالیشون میخوام مطرح کنم. کسی نقدی چیزی ردی خب نه ایشون داره یه پیشنهاد میده، من مثلا خب این پیشنهاد خوب استقبال میکنم ازش اگر که دوستان تو این زمینه، چون یکی از حسن این گفتگوها اینه شما بحثی که جای دیگه میشنوید و به عنوان نقد بیارین سر این کلاس، بحثی که اینجا میشنوید همینطور جای دیگه ببینید، اینجوری یه جامعه علمی مترابط شکل میگیره.
اینجا باید جایگاه بحث فقهیش مشخص باشه که اون به لحاظ انضباط فقهی
الان مشخص شد. دیگه دوباره من میگم انضباط فقهی شده آره ایشون میگه آقا از این بحث فقهی میتونیم استفاده کلامی بکنیم، بعد بحث کلامی هم میشه استفاده فقهی کرد. ما اینجا اگه بحث کلامی بیاد اینجا به ما اثبات بکنه که این استنباط ما از این متون چیه غلطه، بسم الله ما آماده. بله اون بحث کلام برعکس اون بحث کلامی ما کمک کرد که ما الان داریم یک تقریری از ولایت میکنیم که این تقریر هویت چی داره؟ مردم سالارانه داره. وقتی هویت مردمی داشته باشه، مردم سالارانه داشته باشه، مردم رو بخواد بهشون این ولایت تو برای اینکه مردم صاحب ولایت بشن، مثلا یه جور دیگه میفهمی متون رو. و بر اساس اون یه جور دیگه استنباط فقهی میکنی. صحبت سر اینه که این مال رو ما دادیم دست پیامبر اکرم به تبع دست رسول دست ائمه که چیکار کنم با این مال؟ این سوال بعدی خیلی مهمه. خداوند اول از همه داره جواب همه رو میده. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. من دادم دست رسول خدا که بین اغنیاء شما نچرخه. میگه آقا میداد دست مردم که بین اغنیاء نچرخه. میگه آقا میدادم دست مردم دوباره بین اغنیاء میچرخه. دست رسول خدا باشه، چون این اون غنی باید جلوش یه آدم وایسته. یا آدمی مثل کی؟ او غنی رو دست رسول خدا رو بستی، پول دادی دست مردم، او غنی میاد اینا رو میچاپه، رسول خدا هم هیچ کاری دستش بر نمیاد. دست رسول خدا باشه آقا، این دستو خالی نکن، بذار این دست سفت محکم باشه، قدرت داشته باشه بتونه بکشه. نه فقط کیلا یکون دولتم بین الاغنیا منکم، اصلا مسئله اینه، تو رو میخواد هدایت کنه، تو رو میخواد تو مسیر الله برسونه بیاره. من جدا از اینکه میخواد دنیا رو آباد کنه، جدا از اینکه میخواد تو رو به رفاه برسونه، ولی رفقا نوع تصرفات ما بعد از انقلاب در مسئله زمین، در مسئله معدن، در مسئله آب، هیچ کدومش با اون فهمی که از این متون روایی داریم سازگار نیست. هیچ کدومش سازگار نیست با این. ما به اسم این که اینا مال مردمه، به اسم این که اینا مال مردمه دادیمش دست دولت، دولت هم شد استیت، استیت هم شد رئیس جمهور، رئیس جمهور شد هیئت دولت، هیئت وزیران، هیئت وزیران هم نفتشو کرد یک شرکتی، داد دست شرکت نفت، شرکت نفت داد به یه هیئت شرکتی به اسم شرکت نفت که اساسنامه‌اش هم مثلا بالا تا پایینش تکلیفش معلوم نیست، شما اصلا حسابرسی نداری از اون شرکت. فردا حضرت آقا دو قرون دو زار از این میخواد، باید جواب رئیس، یعنی کی باید الان بودجه رو بده؟ رئیس بانک مرکزی از خزانه سازمان برنامه بودجه تصمیم باید بگیره که اینقدر پول بده باقی خامنه‌ای یا نده باقی خامنه‌ای. حالا بحث بعدی ما البته سخت‌تره ها، حالا پول رسید دست شما به مال ولی فقیه، چه مدلی باید تصرف کنی درش؟ این بحث بعدیه. یعنی تصویر الان پولی هم که میرسه دست ولی فقیه، هم یعنی دست نهادهای زیر نظر رهبری، همه احساس می‌کنن بیت الماله، مال مردمه، هیچ کسی اصلا نمی‌گه مال امام زمانه.
خب تصمیم ولی فقیه هم ساختاره دیگه، اینجوری یعنی ایشون تصمیم گرفته که مال رو در این چارچوب
یا کنی مثلا
ما اون
حساب نمی‌کنیم. شما ببینید متن مذاکرات ما اول از همه اومدیم چی رو آوردیم روی میز؟ قانون اساسی رو آوردیم. بعد در مورد قانون اساسی هم عرض کردم چه تصویر ذهنی اون موقع بود.
نه بالاخره تنفیذ ایشون هست و اینا، خب میگم
نه تنفیذ ایشون در چارچوب قانون اساسی، شما یه قانون اساسی دارید، این قانون اساسی بر اساس تفاهم و توافق عمومی مردم ایران حاصل شده، یعنی مردم ایران ولایت فقیه رو در این حد پذیرفتن فعلا. شما افکار عمومی جامعه ایران رو آماده کن، خودت هم آماده شو، دو قدم بری جلو. همین ولایت فقیه هم تو قانون اساسی نبود آقا، یعنی امام خمینی میگه آقا جون اصلا کلا شما اگه قانون اساسی هم آوردی که توش ولایت فقیه نبود، من ولایت فقیه رو که بیرون اعمال میکنم، مثلا بیرون از قانون اساسی شما، خیال من تخته جدا توی پیشنویس نبود، امام هم هیچ اصراری نکرد، هیچ کدوم از آخونده هم نیاوردن بلد فقیه رو مطرح کنن. اول از همه های آیت اومد، یه آدم کتشلواری اومد اصلا کلن بلد فقیه رو مطرح کرد. یعنی چی بعضشونه؟ یعنی که آقا بلد فقیه رو معنی تو هم بشن رو اصلا توی قانون اساسی ما نیست. این حرفی که ما داریم میزنیم به این معنی قدم به قدم بریم، بریم جلو. چطوره که نظام سرمایه‌داری قدم به قدم اومده قانون اساسی ما رو تو اصل 46 اصل 44 رو باشه، اصل 44 اومده اصلاح کرده اونجوری که مایله.
الان اگه همون
روز اول که قانون اساسی نوشته شد به این وارد میشه یعنی به مالکیت ها
معلوم رای نمیدادن؟
نه اون موقع که معلوم داشتن به بنی
صدر
رای نمیدادن، نه هم حزب اللهیاش وامیستادن، هم خود حوزوی ها وامیستادن. خود الان برید حرفای حرفای مذاکرات مجلس اول مجلس خبرگان اول قانون اساسی رو نگاه بکنید، همه دارن اصلا همین تفسیر انفال به عنوان اموال عمومی، این حرف ببینید کیا دارن، همه دارن از همین حرفا میزنن. شهید مطهری هم دارن همینو میگه، آقایون دیگه هم دارن همین حرفا رو میزنن، شهید بهشتی هم دارن وقتی میگه انفال دارن میگه اموال عمومی. احساس میکنیم که اسلام یه حرف خیلی چیز زده، هم مترقی زده اسلام اون موقع همین حرفای کینز رو میفهمیده. من نمیخوام خدای نکرده خدای نکرده به بزرگان خودمون توهینی بکنم، ولی نقد کردن داره و توهین کردن که نیست. آقا اون موقع منم اگه بودم از بدتر از اینا می‌فهمیدم.
همین الان اگه شما
نه اصلا خود از امام شما جمله بیارید می‌تونید بیارید.
جمله
صحیح وسیله اینکه احتمال داره. قرارداد دارین خب؟ بدین.
همین الان نگاه کنید. خدا باید نیست که دوباره بعد دوباره بیان 5 4
شما که این مشکل رو بذارید. همین سوال اصلی نگاه کنید من اصلا واسین نگاه کنید یه نکته اساسی اینه. شما میخوای مشکل اقتصادی کشور حل بشه یا نه؟ سوال اول منی. اگه میخوای بازی بازی بکنی، وضعیت اقتصادی کشور همینه که هست. بازی بازی بهتر از اینه میشه. مشکل اصلی اقتصادی کشور چیه؟ یه چیزی به اسم نفت دیگه، معادن دیگه، زمینه دیگه. ما الان نمیفهمیم مشکل زمینه؟ مشکل اقتصادی کشور؟ همه واضحه برای شما آقا. همه واضحه مسئله زمین چقدر جدیه الان. همه براشون واضحه که مسئله اصلی نفته. شما هی بیا بگو آقا مالیات فلان بگیر، مالیات به همان بگیر. با مالیات فلان و به همان میگیم دیگه مشکل حل بکنی. داستان اصلش اینه تکلیف نفت رو معلوم کن تا وقتی که یه وقت میگه نفت باید بیاد سر سفره های مردم. شعاره آقای احمدی نژاد 8 سال دولت دست خودت بود، چقدر آوردی سر سفره های مردم؟
سفره
نفتی شد نتونستی دیگه. یه جایش نخواستی، یه جایش هم که میخواستی نتونستی. بعد الان بنده خدا اومده چند روز پیش گفته که من 4 تا کار، آقا من این 4 تا کارو بکنم کلا کشور مشکلاتش همیشه مردم با 4 تا کار. خب این 4 تا کار همون سال 88 بعد 88 میکرد دیگه. ما به بدبختی دولت روحانی نمیافتادیم مردم انقدر ناراضی بشن. یاد
استادیوم
سیو جواب نه دیگه بزنید.
بعد دوباره هم بعد این برنامه خودش که نمیاد اینا درس بگیره، نفت بفروشه فلان، فایده
دار میاره تو
هم سازوکار دیگه.
نه اصلا
جمهور بشه.
نه نگاه کنی تفاوته. شما اولا مسئله مهمتون اینه که چیزی که زیر نظر رهبری هم هست باید واضح و شفاف باشن. هیئت مدیرش واضح باشن، همه چیزش واضح باشه. اینا بحث بعدی ماست. که آقا اون زمان همه چی واضح جلو چشم همه مردم. جلو چشم همه. من نمیخوام بگم اصلا فساد ممکن نیست توی بیت رهبری اتفاق بیفته. برعکس تو بیت رهبری هم اتفاق میفته. تو بیت همه اتفاق میفته. اما نکته اصلی اینه نوع تعامل شما با مال امام زمان. نگاه کن این کلمه مال امام زمان حتی الان در مورد اموالی که تو بیت رهبری هم هست جدی نیست. همینایی که الان دارن از حضرت آقا پول میگیرن تو جای مختلف، حسشون اینه که دارن مال امام زمان رو میگیرن. آقا این مال مال آقای خامنه‌ای، مال دولت هم نیست. میگه آقا من زحمت کشیدم، دولت داره به همه پول میده، به منم بعد پولمو بده. نگاه کن زحمت کشیدم، دولت داره به همه پول میده، نمیگه که آقا این مال امام زمانه داری میگیری میخوری. مال امام زمان رو داری میخوری، حواست هست؟ عقل داری؟ عقل نداری؟
یعنی فقط الان مشکل تو اینه که
این ادبیات خیلی تاثیر
میذاره. فرض هم
نه 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 قبول دارم این ادبیات تبابع خودشو داره تو ساختار.
یعنی اون که طرف داره مثلا تو اون مصادفا میگه این بیت مال مسلمینه، خیلی فهم می‌کنم که بی مال امام زمان اونجا یه کار دیگه میکنه.
نه نیا کنی نکته اینه، گفتمان همیشه از یک ادبیات آغاز میشه. میگی للامام، ما از تیتر وسایل شروع میکنیم تا روایت بعدی که تو همین الان خوندیم. از این کلمه للامام آغاز میشه، بعد میرسه به کجا؟ بعد میرسه به یه ساختار. میشه تو ساختار بعد خب للامام یعنی دست ولی فقیه. خب میگه عادت ولی فقیه بوده دایره به دولت. نه، للامام یعنی که نوع تصرفات شما در این مال بر مبنای تصرفات ولی کیه؟ امام زمانه. چون همین الان مال امام زمانه، اولین سوالی که پیش میاد که من مالی که مال امام زمانه و خرج چی بکنم؟ کی گفته خرج مردم ایران باید بکنه؟ حالا اول کلام سوریه و لبنان و نمیدونم یمن و فلان اینا گور پدرشون پول مال ماست.
چرا دعوا زن همینه؟
نه ما
یه
مشکل
اقتصادی داریم. شما
میگید
که مشکل اقتصادی از اینه که ما این مال نداریم به ولی فقیه. نفت بدیم اونجا همه چی حل میشه. زمین بدیم اونجا همه چی حل میشه. یا اینکه
دادی مگه
حل شده؟
این
وای
اینکه دادی چیکار می‌کنی؟ چی دادی به ولی فقیه؟ الان به من بگو چی دادی؟ آقا شما موشکی دست ولی فقیه بوده رفته جلو. هر چی دست ولی فقیه بوده و رفته جلو. حالا من میگم مثلا نوع مناسبات مسئله اصلی اینه، نوع مناسبات چیزی که امروز اسمش گذاشتی دولت و اسمش می‌ذاری رئیس جمهور با ولی شما نوع مناسبات درستی نیست. به عبارت بهتر آقا شما الان یه چیزی داری به اسم بانک مرکزی. حالا که این ایده ما این میشه. خب یه جاهای مالیات میاد میگیره از مردم، اینا همه چی دولت داره میگیره. یه انفال داریم، این دست کیه؟
دولت.
این نه دست دولت نه، میشه دست ولی فقیه.
خب
مثل آقا چی؟ مثل مثلا آسان قدس. ها؟ پول داره دیگه. شبیه این بذار من مثالش بدم. اوقاف هم داره دیگه. خب؟ بعد این پولا رو میخوای چیکار بکنی؟ دولت نیاز به پول داره دیگه. اینه که به دولت چی میده؟ به دولت میده، به جای دیگه هم میتونه بده. دولت باید ابزار این باشه. با پول باید دولت رو آقای داره بکنه. الان با پول سرمایه داره دارن دولت داره میکنه. دولت کیه؟ دو قدم دیگه بریم. آقا دو قدم دیگه من واضح بهتون بگم. دو قدم دیگه تو جمهوری اسلامی ایران بریم جلو. دیگه صندوقای انتخابات بی‌معنیه. سرمایه داره تعیین میکنه که تو ایران چه اتفاق میفته. او کسی که همون کسی که نان دهد فرمان دهد. ما دولت رو میخوایم که مجری باشه. دولت بیشتر از این میخوایم؟ دولت الان تعیین میکنه من به سپاه پول بدم یا ندم. تو چه کاره ای؟
ما
متکی
همین الان
داریم که دولت فرمان بعد دولت اصلا کلا آقا دولت اشکال نداره تو دولت باش، من اصلا کار ندارم به تو. تو دولتی میخوای بیای مملکت اداره بکنی دیگه. خب نماینده مردم، مردم به رای دادن، مردم به رای دادن، برو مالیاتشون هم بگیر. مردم رای دادن برو بانک اداره کن. اما این اموال مال تو نیست. آقا این اموال دست ولی فقیه، تشخیص میده این مالو بده به تو. تازه بر اساس قواعدی میده، میگه آقا من بر اساس این قواعد به تو میدم، اینجوری هم باید تعامل کنی. حالا سوال بعدی اینه، خود این ولی فقیه چجوری باید اداره بکنه اینا رو؟ من میگم چرا اصلا دعوا سر شخص آقای خامنه‌ای نیست، دعوا سر کل اموالی که از به اسم خمس و غیره و غیره الان تو بیوت آقایونه. پول خمس چجوری باید خرج بشه؟ شفاف آقا، شفاف. اولین مثلا اینه، حسابای مالی موجوده مراجع و بیت رهبری و سازمان های دیگه باید علنی جلوی چشم همه باشن. آها، پیغمبر اکرم هم اینجوری تعامل میکرد. بله بله، اصلا کسی پنهان هم. بله یه جاهای شما نگاه کنید، نه یه نکته اساسی تر ما داریم ها، که شما برای این که بتونی این اموال رو اداره بکنی چطوری باید جلوی فساد رو بگیری. یا خستش میگه هی چشم میذاری، عیون میذاری، هی بالای این نظارت و نظارت، بالای این نظارت و بازی نظارت دیگه. مسئله اینه تا جای ممکن شفافیت اگه بذاری بخش زیادی از این. بله یه جایی هم صلاح نیست اصلا شفافیت باشه. آقا یه مالی رو تو میخوای به شکلی خاصی به دست بیاری، به گونه خاصی، یه صندوق میذاری برای اون چیزا، همه دارن اون صندوق، هم همه میدونن در موردش حرف نزن، حیث و یشا و حیث و احب، مال همین صندوق هست. تو آقای خامنه‌ای قبول داری به عنوان آدمه؟ اینجا شخص آقای خامنه‌ای داره میده به شخص چی؟ چه بسا کل، به قول همون روایت دیگه، چه بسا کل این مواردم بره تو همون صندوق حیث و یشا و حیث و احب. یعنی چی؟ یعنی آقای خامنه‌ای میگه آقا من بله نه 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 آخرش میشه آقا، آقا یه جایی هست آقا، نه دو سه مدل داره آقا، همین الان یه جایی هست آقا داره میتونه، میتونه اگه شما، اگه بهترین آدم تو گذاشتی، دقت کن، اگه بهترین آدم تو، اگه از این آدم بهتر داری بسم الله بذار، اگه از این آدم اون تشخیص مصلحت داره میده، میگه آقا جون قاعده اصلی شفافیته. یعنی چی؟ یعنی آستان قدس، یعنی بنیاد علوی، یعنی بنیاد مستضعفان، یعنی همه همه اینا، همه اینایی که توش تعاملات مالی از شفاف باشه. یه جایی هم از شما تعاملات خارجی بین‌المللی داری، یه جایی پولا نمیخوای معلوم کنی چجوری داره خرج می‌کنی، یه صندوقی هم در اختیار، اونجا اون پولا رو میدی. و اون جایی که اینجوری این پولو داری میدی، خودت هم باید چارچشی حواست باشه که این جایی که این پولو دادی طرف نره خرج اعتیاناش بکنه. یه جایی هم اصلا کلا میگم آقا من این پولو میدم بذار خرج اعتیاناش بکنه، مؤلف قلوبم دیگه. یه جایی اصلا نمیخوای به کسی بگی، تشخیص داری میدی. نکته اینه دوستان، ما یه دعوا سر شفافیت نهادهای وابسته به رهبری داریم توی پولایی که داره خرج میکنه و پولایی که داره در میاره، که این نباید در مورد رهبری، در مورد همه جا هست، همه دولت ها، همه چی باید شفاف باشه. یه جایی هستش که شما میگی هی صندوق حیث و یشا و حیث و احب، چون به اون صندوق هم راه میدازی هی جور دلش خواست خزینه میکنه. اما من الان اصلا میخوام بگم رفقا، مشکل الان این نیست که ولی فقیه الان اینو چجوری اداره بکنه به بهترین شکل این اموال امام زمانه. آقای ولی فقیه تو چجوری اموال امام زمان اداره بکنی که فسادهایی که توی دولت هست درش اتفاق نیفته؟ من میگم به نفس همین که این مال مال امام زمانه و تو آدم معتقدی به امام زمانی، به دستگاه حاکمیتی تو هویت اعتقادی داره، نوع مناسبات تو با این اموال معلومه. یعنی فردا نمیگن آقا رهبری از صندوق رهبری اینو داد، از اموال امام، تو همه کشورم هم میگن اینقدر درصد از اموال امام زمان به اذن ولی فقیه دادن به برای اون سری.
واجا الان نمونه این قضیه رو تو آستان قدس کامل داره میگه کلا مال امام زاده، یعنی همه میگن مال. الان باید اونو بررسی کنیم، میخوام ببینیم کارآمدی مدلش چه جوریه. حالا آستان قدس بررسی کنیم ببینیم واقعا نسبت به جای دیگه چه مقدار کارآمدیش بیشتره، مفاسدش کمتره، چون دیگه اونجا ادبیات کلا مال امام زاده.
بله واقعا مشخصه. شما همین الان نگاه بکن، الان حجم کارآمدی و درآمدزایی و تولید و اشتغالی که درست کرده و اینکه این انبار چقدر تونسته توسعه بده به نسب اینو باز مواجه، چون نسبیه دیگه، مسئله نسبیه. نمیخوام، ما که تو عالم چیز زندگی نمیکنیم، تو بهش که زندگی نمیکنیم، ما داریم رو همین زمین زندگی میکنیم. شما اینو مقایسه کن با خیلی وزارتخونه ها و صنایعی که همین الان دست دولته، دولت معنی استیت. آقا دولت اسلامی چه هویتی باید داشته باشه؟ دولت اسلامی باید هویت ولایی جدی باشه. اما سوال اصلی اینه، شما میخوای چیزی به اسم رئیس جمهور داشته باشی یا نمیخوای داشته باشی که اداره کننده شمونه، حاکمیتی باشه؟ شما آخر آخرش چه واسه بگی آقا رئیس جمهور اداره کننده امور چیه؟ اینجا هم یه آدمی میخوای بذاری به عنوان رئیس جمهور دیگه. آقا بگی رئیس جمهور اینجا هم هست، اینجا هم باشه، کار ندارم بهش. اینا همه مدلای دوره گذاره. شما چرا اصلا کلا به یه مناسبت دیگه، به یه دولت دیگه برسید، یه طراحی دیگه بکنید؟ ما تو دوره گذار فعلا اینجوری داریم کشور رو اداره
می‌کنیم. گذار از اینا به اون وضعیت مطلوب
اون مدد مطلوب اینه که آقا یه ولی فقیه هم همه گناهشاش هم مردم تشخیص میدن، ولی تو تعامل با خود ولی نصب میکنه. پیامبر اکرم اینجوری کار میکرد دیگه. امیرالمومنین با این که شخصیت اصلی اداره کننده یا حاکمیت، شخصیت اصلی زمان رسول خداست، قدرت اصلی هم دست امیرالمومنینه، مثلا توی اون درگیری ها اونیا هیچ جایگاه حقوقی روشنی نداره. ولایت فلانجا رو داده باشه حضرت بهش، ولایت جز ذخیره ها هست و چزبلایه اصلی که میدونه آقا اون جایی که اوضاع بیریخ بشه این میاد وسط صحنه با دوروبریش مشکل حل میکنه، اما جایگاه ویژه‌ای نداره. مثلا کی گفته که بعد اصلا اون مدلی کارتو ببری جلو؟ پیش دیگه زیاده داره خالصه. ما الان توی مدل دیگه ایم. توی این مدل یه سوال اینه، چطوری میتونیم مشکل زیرساختی اقتصادی کشورمون حل کنیم که چیزی به اسم نفت حد اقل مسئله اونه، چیزی به اسم زمین حد اقل مسئله اونه. از هر راه دیگه آقا برین الان بگیم مثلا نظام مالیاتی رو عوض کنیم. رفقا به نظرتون با نظام مالیاتی مشکل حل میشه؟ تا وقتی زمین خاری هست؟ تا وقتی نفت رو دارن بالا میکشن؟ اصلا عبدا حل نمیشه رفقا. هر شما شما این مالیات بگیر، ای بیشتر بگیر، مالیات هم آخرش میان از من شما میگیرن، اینو مطمئن باش.
یه بار توی که از این شخصه هرگز بزان دویدی دیگه از آقای این را میکردن یه بحث اقتصادی را گرن، بعد اومدن هم خیلی عبوی قشن مشکل زدن، بعد اومدن که بردن جزوه چی بود موازه ما رو. کلن این بحثه تو موازه ما هست که مثلا اقتصاد باید اینجوری اداره بشه، نمیدونم مالیات باید از اغنیا گرفتی که از خواهر گرفتی نشه فلان، و تدریس شده و مثلا توسط هم اداره کنندگان کشور هم نوشته شده.
ها موازه ما جمهوری رو میگیم، گیرگاه از قانون اساسی شروع میشه. نظرم شما وقتی که شما این حرفا رو میزنی ولی آخرش نگاه کن مالیات بگیر و مالیات نگیر، این همه حرفای بی خوده. اول از همه مالکیت های اساسی رو تو کشور باید معلوم بکنی. مالکیت های اساسی رو معلوم نکردی، مالیات فرق اونه. شما ما وارد بحث مالیات شدیم، یه دفعه سر از مالکیت در آوردیم. دیدی؟ ما می‌خواستیم زکات و خمس و اینا، بعد یه دفعه دیدیم که خمس پیمان خود به انفال رفتیم سراغ مالکیت. دیدیم آقا مالکیت خیلی زیاد. شما به یه دعوایی بری سر مالکیت. شما میگی خب مگه ما می‌خوایم کمونیست بشیم؟ نه. جالب اینجا ما کمون هر کی زحمت کشیده، هر کی زحمت کشیده مال خودش. ولی تو برای زمین مگه زحمت کشیدی؟ برای مردم مگه زحمت کشیدی؟ دریا، جنگل، نفت، گاز، چی زحمتی که این مال امامه. شما دو تا صندوق دارید.
یه دوش وزیر رو یه اون صندوق هم
یعنی اگه ما پذیرفتیم جواب رهبری باید که مثلا همه چی شفاف باشه الا یه صندوق میگه خب براشون صندوق ما این برادر اگه پذیرفتیم ما اونجا باید شفاف باشه و همه چی باید معلوم باشه خب اینجا میگن اینجا باید معلوم باشه اما اگه نه ما هر خود رو کلش رهبری همینه یعنی این باید
کلش کسماس
کلن دستش باشه در اختیارش باشه به سرادیت نرسه
نه ما الان اون بحث دومی که میگیم نمیخوام تحمیل کنیم ها بحث گفتم
آیه خراسان پارتی که خوب میاد نه ما همه چی شفاف ولی یه مقداری واقعا نمیشه به لحاظ بین المللی ما باید نفی باشه
من بیش از تاکتیک میگم یعنی واقعا شما بالفرض که این مجموعه رو بسپارن دست خودمون اداره بکنیم تا جایی که بتونیم باید شفاف کنیم این دعوای تحمیلی نبود قانون شرعی نبود به این معنا که آقا اگه شفاف نکردیم نامشروعه به این معناست که دوستان میگن آقا الان تو مجموعه زیر نظر بریم اگه فساد نیست چجوری جلوشو میتونیم بگیریم شفافیت مهمترین ابزار جلوگیری از فساد شفافیت هر جایی که شفافیت نمیشه خب نمیشه دیگه چیکارش کنیم دیگه بعد با ابزارهای دیگه تکلیفش معلوم بکنیم
استاد جان این غیر از اون بحث چیزیه که ما بیشتر از این که کلا راهبرد غربی ها اینه که از بیرون و با ساختار قضیه رو حل کنن ما میبریم رو خود عدالت خودش برسی کنن
بله دیگه اون یه برمیگه تو خود ولایت الله